تشکر از شما. سلام، 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. مقام‌های ولایت بدخشان خبر آزادی بیش از 20 پلیس را تایید کردند. طالبان 27 پلیس را 3 روز پیش در ولسوالی یمگان بدخشان گروگان گرفته بودند. در صدر گزارش‌های این مجله خبری تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. پیش از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط خبرها. مقامات محلی ولایت بدخشان از رهایی 23 پلیس که در اسارت به سر می بردند خبر دادند. در حمله مردان مسلح بالا یک پسته پلیس در جنوب غرب پاکستان 8 سرباز کشته شده و پروسه رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین جریان دارد. مشروع خبرها. مقامات محلی ولایت بدخشان از رهایی 23 پلیس که در اسارت به سر می بردند خبر دادند. احمد نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان، به رادیو آزادی گفت این افراد به میانجیگری بزرگان قومی صبح امروز رها شدند. آقای فروتن گفت 4 پلیس دیگر هنوز هم بنابر دلایل نامعلوم در قید طالبان مسلح به سر می برند. پس از تصرف دوباره ولسوالی یمگان از سوی نیروهای امنیتی، طالبان مسلح 27 پلیس افغان را با خود بردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کاندیدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خواست تا در جریان مبارزاتشان از مسائلی که باعث تخریب وحدت ملی می شوند جلوگیری کنند. احمد یوسف نورستانی امروز در یک نشست خبری گفت کاندیدان باید برنامه های آینده ایشان را در جریان مبارزات انتخاباتی با مردم در جریان بگذارند.
در مورد اقتصاد، فرهنگ، فساد، فقر زدائی، هر چیزی که اینا دارن او را بر مردم تشریح بکنن به منظور حفظ و تعمیم روحی وحدت ملی و جلوگیری از تفرق افغانی. کاندیدان ریاست جمهوری تمامی تلاش ها و توانمندی های خود را برامنامه ها و ختمشی های خود به کار بسته و از تخریب، توهین و تحقیر جدا خودداری نموده.
آقای نورستانی همچنان گفت در 24 ولایت افغانستان مواد لوجستیکی را انتقال دادند که در جریان چند روز به ولسوالی ها انتقال می شود. به گفته وی محلات رای‌دهی هم از 20,000 مرکز به بیشتر از 23,000 محل افزایش یافته است. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 24 مه جلسا برگزار شود. مقامات امنیتی ولایت قندار میگویند قمندان عبدالودود جاجو عامر حوزه اول و هشتمین ولایت طی یک حمله انتحاری امروز کشته شده است. زیادورانی، سخنگوی قمندانی امنی قندار، به رادیو آزادی گفت که امروز بالای موتر عبدالودود سرحدی جاجو حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه وی کشته شده است. یک تن از دکتران شفاخانه میرویس در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن این قمندان را تایید نموده است. در حمله مردان مسلح بالای یک پسته پلیس در جنوب غرب پاکستان 8 سرباز این کشور کشته شده است. مقامات میگویند این حمله در ولسوالی خوزدار ایالت بلوچستان رخ داده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. ایالت بلوچستان از سال 2004 میلادی به این سو شاهد خشونت از سوی گروه های تندرو اسلامی و جدایی خواهان بلوچ می باشد. در این مدت هزاران تن کشته و صدها تن دیگر لادرک شدند. پروسه رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در حال جریان دارد که جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور برای مختل کردن این روند تلاش می کنند. بر اساس گزارش ها مردم در شهر کیف در قطارهای طویل در بیرون مراکز رای‌دهی منتظر استفاده از حق رای‌دهی خود هستند. اما گفته می شود که بیشترین مراکز رای‌دهی در شرق در دونسک و لوهانسک باز به نظر نمی رسند. رایدهی در حال آغاز شده که جدای طلبان طرفدار روسیه بیشترین مناطق شرقی اوکراین را هنوز هم در دست دارند. هرسینی یانیسکوب صدر اعظم اوکراین گفته که برگزاری انتخابات اولین اقدام برای باثبات ساختن مناطق شرقی آن کشور است. وی پس از استفاده از عق رایدهیش در کیف به خبرنگاران گفت:
اوکراینی вибороли своє право обирати собі.
اوکراینی ها موفق به کسب حق انتخاب رهبران خود شدند. تلاش ها برای مختل ساختن انتخابات از سوی روسیه و گروه های تروریستی به حمایت از روسیه به ناکامی خواهد انجامید. اوکراین یک رئیس جمهور مشروع خواهد داشت. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعهد نموده که با حکومت جدید اوکراین کار خواهد کرد. کیف مسکو را به حمایت از جدای طلبان طرفدار روسیه متهم کرده است. و همچنان یک فوتو ژورنالیست یا عکاس ایتالیوی در شرق اوکراین کشته شده است. وزارت خارجه ایتالیا میگوید اندریا روچیلی دیروز در نزدیکی شهر سلاویانسک واقع در شرق اوکراین، جایی که جدای طلبان طرفدار روسیه با نیروهای حکومتی اوکراین درگیرند، کشته شده است. گزارش ها کیند که این عکاس ایتالیوی امرا با ترجمانش هدف تیراندازی آوان قرار گرفته است. بر اساس یک خبر دیگر، دو خبرنگار روسی که از مدت یک هفته در بازداشت نیروهای طرفدار دولت در شرق اوکراین قرار داشتند، امروز آزاد شدند. این دو خبرنگار که به صفحه اینترنتی لایف نیوز کار می‌کنند، پس از رهایی در صحبت با خبرنگاران اتهامات را که گویا در انگام بازداشت راکت‌های ضد طیاره را انتقال می‌دادند، رد کردند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، طالبان بیش از 20 پلیس افغان را آزاد کردند. بیش از 200 زندانی از زندان پل چرخی کابل آزاد شدند. حکایت یک آزاد شده از داخل زندان چیست؟
نفر پشتی باشد، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، کل خلاص ماه، کس نباشد، دو سال مانده، یک سال مانده، سه سال مانده، تا سه ماه سه ده مالار باشد، دیگه هیچ گپ نیست.
زنان از رئیس جمهور آینده افغانستان چی انتظار دارند؟
اعمال حاکمیت قانون برای پایان دادن به فرهنگ مافیات ناقضین حقوق بشر، مبارزه جدی با آزار و هزیت جنسی در برابر زنان در ادارات دولتی.
تعویق مسابقه افغانستان و فلسطین، خواست فدراسیون فوتبال افغانستان، اما چرا؟
با نظر داشت از اینکه ما شاید شش بازی کنه در این مسابقه در اختیار نداشته باشیم، برای ما مشکل است که مسابقه به فلسطین در روز سه‌شنبه برگزار کنیم. به این خاطر ما این تقاضا را کردیم.
18 نامزد در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، اوکراینی ها از این میان یک تن را برمی‌گزینند. شنوندای عزیز، من جعفر احمدی تا ساعت 7 به وقت افغانستان میزبان شما هستم. 23 سرباز پلیس از چنگ طالبان آزاد شدند. طالبان 27 پلیس را سه روز پیش در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان گروگان گرفتند. احمد نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که از میان این 27 پلیس، 23 تن آنها امروز آزاد شدند. اما چگونه؟ همین سوال را از اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی، میپرسم که همین حالا از طریق تلفن با ماست. آریان صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. ای سربازان پلیس چطور آزاد شدند؟
سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی. این 23 سرباز که است به اساس میانجیگری متنفذین و بزرگان اقوام ولسوالی یمگان رها شدند. احمد نوید فروتن گفت که 23 تن رها شدند، ولی از سرنوشت 4 تن دیگر خبری نیست، چون دلیل گفت روشن است که بچی اساس طالبان 4 تن دیگر را رها نکردند و پیش خود نگاه کردند.
طالبان که ماموران پلیس را گروگان گرفته بودند، در مورد رهایی این ماموران چه گفتند؟ تبصره کردند؟
طالبان که به روز پنجشنبه 27 نفره که در یک مغاره بودند در حالت ماسیره یا را به اثرات گرفتن، ولی مقامات محلی گفتن که به اساس منجگری مردم محل با طالبان پیوستن. امروز که یک پیامی که یا یک خبرنامه که از سوی طالبان به رسانه رسیده، یا گفتن که 23 نفر به اساس ضمانتی که از پیش اقوام امگان گرفتن ایرا رها کردن که دوباره در صفوف پلیس و یا در نیروی امنیتی باید کار نکنند، به زندگی عادی خود ادامه کنند. ولی درباره چهار تن دیگر آن گفتن که چیزی که مسئولین از آن فیصله کنند بعد از درباره از آن تصمیم خواهد گرفتن.
بله آقای آریان، طالبان مسلح چند روز پیش ولسوالی یمگان بدخشان را تحت کنترل خود درآورده بودند و سپس نیروهای افغان دوباره این ولسوالی را از کنترل طالبان خارج ساختند. در مورد وضعیت فعلی این ولسوالی ها ولسوالی بشنوندا بگو که وضعیت فعلا در یمگان چگونه است؟
لحظات قبل که مامورای نوروز محمد حیدری ولسوال یمگان تماس تلفنی داشتم، نامبرده گفت که وضعیت فعلا خوب است، اما او تاکید داشت اگر عملیات بیشتر در این منطقه اندازی نشود، امکان داره که دوباره طالبان بالای ولسوالی حمله کنند. چون او گفت که قبلا هم سر رای ولسوالی یمگان و ولسوالی کران منجان طالبان در اوجه چکپاین داشتن، فیران باز در اوجه رفتن که رای موصولاتی اردو ولسوالی را به مشکلات امنیتی رو برو کردن. همچنان او گفت که اگر عملیات بیشتر در این منطقه را اندازی نشه، امکان داره که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و بعضی چالش های خود داشته باشیم در این منطقه.
تشکر از شما. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد رهایی 23 مامور پلیس از چنگ طالبان گزارش میداد. طالبان 27 پلیس را 3 روز پیش در ولسوالی یمگان بدخشان گروگان گرفتند. احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از میان این 27 پلیس 23 تن آنها امروز آزاد شدند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. بیش از 200 زندانی از زندان پل چرخی کابل امروز آزاد شدند. رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان روی شفافیت پروسه رهایی زندانیان تاکید می کند. بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
در موج از انتقادها از عدم تطبیق عادلانه فرامین ریاست جمهوری در خصوص رهایی زندانیان، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان تاکید میکند که فرمان شماره 16 ریاست جمهوری باید بالای محبوسین به گونه یکسان تطبیق گردد. گلرحمان قاضی رئیس این کمیسیون به روز یکشنبه در مراسم رهایی شماره از محبوسین از زندان پل چرخی کابل روی شفاف بودن پروسه رهایی زندانیان به اساس این فرمان تاکید کرد.
کوشش ما این است که این پروسه به شکل ختم شود که بسیار شفاف و با فلاده صادقانه و کوشش شود که به امرای همه یکسان رویه شود و نشود خدای نخواسته که با یک مراعات قانونی شود و به دیگه اصلا امو قانونم تطبیق نشود.
رئیس جمهور افغانستان اخیراً فرمان را در خصوص عفو و تخفیف مجازات محبوسین با مناسبت 8 ثور روز پیروزی مجاهدین صادر کرد. مطابق به این فرمان، کمیسیون موظف در خصوص رهایی زندانیان به روز یک شنبه در سومین گروه به تعداد 214 محبوس را از زندان پل چرخی آزاد نمود. گفته می شود با رهایی این زندانیان تعداد محبوسین رها شده از زندان پل چرخی به 700 تن و از شهر کابل به شمول بخش اصلاح و محبس های ذکور و اناسیه به 1007 تن رسیده است. شماری از زندانیان در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات در زندان و عدم رسیدگی به دوسیه های محبوسین و غیر عادلانه بودن پروسه تحقیق شکایت کردند. اسمت الله یکی از رها شدگان زندان پل چرخی.
نفر پیش باشد 3 ماه 4 ماه 5 ماه قید خلاص نه کس نباشد 2 سال مانده 1 سال مانده 3 سال مانده پیسه ما 10 ماه باشد دیگه هیچ گپ نیست.
در این حال مسئولان ریاست محابس و توقیفخانه افغانستان نیز برخی از مشکلات به شمول ازدحام محبوسین و کمبود جای را میپذیرند. اما محمد قاسم فضیحی معاون اداری این ریاست گفت با روی کار آمدن قانون واحد اجرات جزایی بیشتر مشکلات در این رابطه مرفوع خواهند شد.
ما شاهد یک قانون واحد در ارتباط اجرات جزایی خواهیم بود که بسیاری از مشکلات سارانمال صاحبا و قاضی صاحبا و همه مردم انشاءالله سرگردانی هایی که قبلا داشتیم بعد از 15 جوزا نداریم.
اما وای در مورد این قانون جزئیات بیشتری را نکرد. با اساس معلومات ریاست محابس و توقیفخانه های افغانستان تا یک ماه قبل حدود 31,000 محبوسین در زندان های افغانستان وجود داشت که با تطبیق فرمان اخیر شماره 16 امتداد اکنون به 27,000 تن کاهش یافته است. مسئولان این ریاست میگویند پس از تطبیق این فرمان به تعداد 4,000 تن از زندان های افغانستان آزاد شدند و این پروسه نوز هم ادامه دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم روی همین موج‌ها. از 7 شام تا 7 صبح برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده می‌توانید. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد تا از تکرار مشکلات در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور جلوگیری کند. در یک گزارش این بنیاد گفته شده که کمبود اوراق رایدهی و اجازه نیافتن شماری از ناظران برای اشتراک در پروسه انتخابات از مشکلات عمده دور اول انتخابات ریاست جمهوری بودند. فرشته ندا در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
کمبود اوراق رایدهی، اجازه ندادن به ناظرین در پروسه انتخابات در برخی موارد، پر شدن صندوق‌ها قبل از وقت، مداخله کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات از مواردند که فیفا در گزارش تحلیلی خود به آن اشاره کرده است. فهیم نعیمی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بر روز یکشنبه هنگام ارائه گزارش تحلیلی این بنیاد گفت مشکلات کمبود اوراق رایدهی باید به گونه کامل در دور دوم انتخابات حل گردد.
امی ارتباط را بررسی بکنیم که بین کمبود برگه‌های رایدهی در روز انتخابات با اجازه ندادن به ناظرین و مشاهدین و همچنین پر شدن صندوق‌ها به صورت غیر قانونی چه ارتباطی وجود دارد. دوم اینکه کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً تصمیم گرفته که یک تعداد محل‌ها را اضافه بکنه به لیست محل‌هایی که در دور اول بوده. می‌خوایم ارزیابی کنیم که چقدر ارتباط داره با کمبود برگه‌های رایدهی پیش از چاش و بعد از چاش که در روز انتخابات وجود داشته.
آقای نعیمی گفت در 298 مورد برای ناظرین فیفا در روز انتخابات اجازه نظارت داده نشده و صندوق‌ها در 518 مرکز قبل از وقت پرگردیده بود و به گفته وی این دو مسئله با هم مرتبطند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با استفاده از تجارب گذشته مشکلات در دور دوم تکرار نخواهد شد. ضیاءالحق عمرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون به رادیو آزادی گفت آنان در محلاتی که اوراق رایدهی در دور اول انتخابات کم شده بود تدابیر لازم را برای رفع این مشکل اتخاذ کردند.
قسمی که شما در جریان هستید کمیسیون مستقل انتخابات حدود 3,500 محل رایدهی را به خاطر دور دوم انتخابات اضافه کرده است. ما این بار برای 15 میلیون نفر در سراسر کشور تدابیر گرفته ایم. به خصوص در محلاتی که اوراق کم شده بود تمام مشکلات حل گردیده است.
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری نتوانستند آرای 50% جمعیت را به دست بیاورند. به همین دلیل انتخابات به دور دوم را یافت. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 24 جوزا برگزار گردد.
فرشته ندا از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات این کشور می‌خواهد تا از تکرار مشکلات در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کند. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رقابت می‌کنند. این انتخابات به تاریخ 24 جوزا برگزار می‌شود. در این حال یک گروه جدید پارلمانی خواهان توجه جدی دو نامزد این انتخابات و مشارکت مساوی زنان در حکومت آینده است. بیشتر در گزارش ویدا برکی بشنوید.
شماره از وکلای زن در ولسی جرگه با ایجاد یک گروه جدید پارلمانی خواهان تقویت مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در افغانستان هستند. گروه پارلمانی زنان برای مشارکت سیاسی یا کاکس روز یک شنبه در نشست طرح پیشنهادی را ارائه کردند که در آن از دو نامزد دوره دوم انتخابات درخواست مشارکت مساوی زنان در حکومت آینده شده است. بخش از این طرح از سوی زکیه سنگین عضو ولسی جرگه و سخنگوی این گروه چنین به خوانش گرفته شد.
اولین شرطی برای مشارکت زنان سهم مساوی آنان در قدرت سیاسی است. اعمال حاکمیت قانون برای پایان دادن به فرهنگ مافیات ناقضین حقوق بشر، مبارزه جدی با آزار و اذیت جنسی در برابر زنان در ادارات دولتی.
در طرح پیشنهادی این گروه در خصوص دسترسی زنان به منابع مالی، پایان دادن به فرهنگ مافیات استخدام در ادارات دولتی بر مبنای تساوی جندر، اعطای امتیازات خاص برای تولیدات توسط زنان افغان، تطبیق و تنفیذ معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی در خصوص حقوق زنان اشاره شده است. گروه پارلمانی زنان برای مشارکت سیاسی میگوید که در حال حاضر 22 تن از اعضای زنان ولسی جرگه از ولایات مختلف عضویت این گروه را دارند و در خصوص مسائل مربوط به زنان فعالیت خواهند داشت. در این حال نمایندگان تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری، نیز از ایجاد و فعالیت این گروه استقبال می‌کنند. عباس نویان، عضو تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم تحول و تداوم خواهان مشارکت فعال زنان بر اساس ظرفیت و استعداد در حکومت آینده است. در همین حال محمد الله حیدری، معاون تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، نامزد دیگر دوره دوم انتخابات، نیز روی نقش زنان در تصمیم گیری های حکومت تاکید می کند. اما فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگه افغانستان که ریاست گروه پارلمانی کاکس را بر عهده دارد، گفت که دو نامزد ریاست جمهوری باید در صورت برنده شدن در انتخابات و حقوق زنان در این کشور توجه بیشتر نمایند.
کاندیدای محترم، بعضی هاشان پروگرام هاشان در قبال زنان مشخص نیست و بعضی هایی هم که پروگرام هایی دارن بیشتر پروگرام های کمپاینی است. به این خاطر ما آرزو داریم که طرح پیشنهادی از طرف همین گروه ساختیم، مسئولین که به قدرت میرسن در آینده ای را در نظر داشته باشن. اگر در نظر نداشته باشن، ما راههایی هم داریم که پس دوباره رأی خود ازشان بگیریم و یا حمایت خود ازشان بگیریم.
پیش از این نیز مسئله رسیدگی به حقوق اساسی زنان در افغانستان از سوی جریان های مختلف سیاسی و مدنی بارها مطرح شده است، اما فعالان حقوق زن میگویند که این خواسته تنها در حد شعار باقی مانده است. این فعالان میگویند که با وجود تلاش‌های جامعه جهانی در 12 سال گذشته، هنوز هم فرهنگ معافیت در افغانستان بیداد میکند و زنان از حقوق اساسیشان محرومند.
ویدا برکی از کابل گزارش میداد. شنیدید که یک گروه جدید پارلمانی خواهان توجه جدی دو نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با مشارکت زنان در حکومت آینده شده است. قرار است دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تاریخ 24 جوزا در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شود. نظریات مردم عام در مورد این انتخابات چیست؟
اسم عبدالعظیم، دریور شهری شهر کابل. مردم علاقمند امنیت که برای دوره دو اونا برن در انتخابات جای خود بتن. تا جایی که کسی که کیمو سر میخوره به حساب سوری موتور تاکسی، بر ما میگن که ما برادر شرکت میکنیم.
محمد فردین اندرابی هستم. خاطر که امور رقم که اول دفعه اینا اشتراک کردن مردم افغانستان، حتما به دور دو هم اشتراک میکنن به خاطر آبادی کشور. کلی عراق خواست داره که اشتراک کنن.
نام من شمشاد است. از دور دوم انتخابات که من خبر شدم، متاسفانه بسیار متاثر شدم، چرا که ما بسیار کشور غریب، بسیار کشور فقیر مانده هستیم. ضرور نبود که ما با کشور غریب به دور دو برن انتخابات کنن. دیگه متاسفانه که رفتیم، باید از تمام شهروندان خواهشمند ما هستیم که کلیگی برن زعیم کشور خود انتخاب بکنن تا دیگه به دور دو بتونیم که از بحران خراب خود بکشیم.
من فضل احمد نام دارم. از اینکه انتخابات یگانه راهی است که مردم ما باید در سرنوشت خود دخیل شوند و چیزی که میخواهند از طریق پروسه انتخابات او کار خود پیش ببرند. فلاز ایجاب میکنند که مردم در دور دوم انتخابات هم شرکت کنند تا اینکه اما اهداف مورد نظر خود از طریق پروسه انتخابات به دست برند و زعیم خود انتخاب کنند.
شماری از باشنده های کابل بودند که در مورد برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگفتند. مبارزه سیاسی دشوار
بین
نکنند که با تخطی و عدول از قوانین انتخاباتی بازار ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی. فدراسیون فوتبال افغانستان از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته تا مسابقه سرنوشت ساز روز سه‌شنبه افغانستان با فلسطین را به تعویق بیندازد. علی اسکر لعلی مشاور تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان این موضوع را بر رادیو آزادی گفت. در یک حادثه ترافیکی در مالدیف شماری از اعضای کلیدی تیم ملی افغانستان دیروز شنبه زخمی شدند. شماری از این افراد از شفاخانه اخراج شدند، اما مصطفی آزادزوی هنوز هم در شفاخانه بسر می برد. با آقای لعلی صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که وضعیت مصطفی آزادزوی هنوز بهبود یافته یا خیر.
مصطفی جان آزادزوی امروز از شفاخانه جزیره عدو به شفاخانه مرکز مالدیف در شهر مال انتقال داده شده تا معاینات شده پیش شما. تقاضای ما این بود که مصطفی جان به جرمنی انتقال داده شده تا معایناتش به صورت درستش تقدیم شده که کدام مسئولیت شدید نباشد. اونا به میخاطر به مال انتقال دادن تا اونجا معایناتش تقدیم شده و باز تصمیم بگیریم که آیا از شفاخانه رخصت شده یا اینکه باید بره آلمان.
آقای آزادزوی دقیقا از کدام ناحیه زخم برداشته؟
از قسمت سورین و قسمت پای بلندی پایش زیاد صدمه دیده و مشکل در اول مشکل حرکت داشت و بسیار درد شدید داشت. فعلا حالش خوبتر است و امروز ساعت 12 بجه به محل انتقال داده شد.
شما در صحبت قبلیتان با رادیو آزادی گفتین که فدراسیون فوتبال افغانستان از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته تا مسابقه روز سه شنبه افغانستان با فلسطین را به تأخیر بیندازه. چه پاسخ داده شده؟
ما هنوز تماسی که با فدراسیون فوتبال افغانستان داشتیم هنوز تصمیم کنفدراسیون شده این قسمت نگرفته. با در نظر داشته از اینکه ما شاید شش بازیکن در این مسابقه در اختیار نداشته باشیم، برای ما مشکل است که مسابقه با فلسطین در روز سه شنبه برگزار کنیم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
اوکراینی‌ها از میان 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری یکیشان را برمی‌گزینند. رای دهی ادامه دارد. بیشتر در گزارش مصطفی صدیقی.
رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین جریان دارد. این در حال است که سه ماه از سرنگونی ویکتور یانوکوویچ رهبر طرفدار روسیه در این کشور می‌گذرد. رای‌دهی در حال جریان دارد که جدایی طلبان طرفدار روسیه بخش‌های زیادی از مناطق شرقی اوکراین را در کنترل خود دارند. نشانه‌های اولیه از حضور گسترده مردم در کیف، مرکز اوکراین و نیز غرب این کشور حکایت می‌کنند. اما اداره منطقه‌ای در دونتسک گفته است که از جمع 2430 مرکز رای‌دهی در شرق اوکراین تنها 426 مرکز از ساعت 8:30 به وقت اروپای مرکزی باز بودند، ولی در شهر دونتسک هیچ مرکز باز نبود. در منطقه لوهانسک در همسایگی دونتسک رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور میخائیل آخوندوفسکی به خبرنگاران گفت که از جمله 12 مرکز رای‌دهی تنها 2 مرکز باز بودند. آرسنی یاتسنیوک سرپرست صدارت اوکراین پس از ریختن رایش در صندوق در کیف هشدار داده گفت اوکراینی ها حقشان را برای انتخاب رهبرشان به دست آوردند. همه تلاش ها برای خراب کردن انتخابات از سوی روسیه و تروریست هایی که از سوی روسیه تمویل می شوند با شکست رو برستند. اوکراین یک رئیس دولت مشروع خواهد داشت. کیف مسکو را به حمایت از جدایی طلبان متهم میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وعده داده است که با حکومت جدید اوکراین یک جا کار خواهد کرد. 18 نامزد ریاست جمهوری برای در دست گرفتن رهبری بعدی اوکراین با هم رقابت میکنند. نظرسنجی ها نشان میدهند که پترو پروشنکو شیرنیساز میلیاردر پیشتاز است. اما نتوانسته که اکثریت مطلق مورد نیاز برای برنده شدن در دور اول را کسب کند. پروشنکو پس از رای دادن در کیف خانه گفتگوی مستقیم با مردم مناطق دونسک و لوهانسک شد. نزدیکترین رقیب پروشنکو یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین این کشور است. تیموشنکو پس از رای دادن در شهر مرکزی دنپروپتروفسک گفت زمانش فرا رسیده که برای پیوستن به ناتو جهت بازگرداندن صلح در اوکراین یک همه‌پرسی برگزار شود.
مصطفی صدیقی گزارش می‌داد. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. من ژکفر احمدی و همکارانم برایتان اوقات خوش می‌خواهیم. شب خوش، خدا نگهدار.